أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که جلسه اول عرض کردم، این نوع مباحث یه جایگاه تاریخی داره، به این معنا که سیر تفکر بشر گاهی اقتضا میکنه که رجوعش به حضرت حق مناسب تقدیر زمانه باشه. روایت هم داریم دیگه که عاقل اونه که تقدیر زمانه خودش رو بشناسه. وقت تفکر زمانش رو هم پیدا میکنه. یه مثال سادهش رو مثلا شما حساب کنین، ما 100 سال پیش اگه میگفتیم که اکثری کارا زیر سر انگلیساس، اهل فکر بودیم، یعنی به عنوان یه متفکر زمانمون رو تحلیل میکردیم، چون اون بریتانیایی کبیر اومده بود عواملی برای خودش در معادلات جهانی تعریف کرده بود و کار خودش میکرد. حالا حساب کنید که یه عده‌ای تو انقلاب اومده بودن همین حرف رو میزن. تو انقلاب یه ملت اومده است داره عبور میکنه اصلا از اون فضای تاریخی، بگن کار انگلیس هست. اینا خودتون میگون اهل فکر نیستن. یعنی چی؟ یعنی تقدیری که ورود تاریخ جدید است رو نمیشناسن. ما در قبل از انقلاب میدیدین که امثال شهید مطهری اینا متوجه بودن که داره یه تاریخ دینی شروع میشه. ممکن بود اون روز، خب ما در تهران گاهی میرفتیم خدمت ایشون، یکی بگه که آخه این جلسه یه 50 نفری چطوری میخواد آینده تاریخ رو تعریف کنه، مدیریت کنه؟ ولی دیگه شعور امثال شهید مطهریه که میفهمه که داره زیر ساختای دینی آینده رو شک میده. و انصافا هم دیدید اگه شهید مطهری نبود، ما بعد از انقلاب انقلابمون رو مارکسیست‌ها رو بوده بودن. بعضی کتاب شهید مطهری تو اون 3 سال اول 100 بار چاپ شد. 100 بار یک کتاب چاپ بشه تو دنیا، خداشون میگن کم نظیره. یعنی چی؟ یعنی زیر ساختای فکری شکل گرفت. همه دون میدونین که آینده یه تمدن معنوی ما داریم دیگه، نه یه تمدن اومانیستی. خب راز این که حضرت ما اومدن شروع کردن بحث سوره حمدا میدانی مطرح کردن، این حرفا که تو سوره حمد زنن که امام قبلا هم زدن، زیر ساختای تئوریکش رو خیلی خوب تنظیم کردن. ولی یعنی حتی تا سال 1332 امام ممحضه بحثای عرفانی و محی الدین اینا بودن، یواش یواش اومدن به طرف فقه و فقاهت کنار اون کار عرفانیشون. چرا اومدن میدانیش کردن؟ چون این دیگه شعوری است که ما در حضرت امام تو بقیه موارد هم میبینیم که میفهمه که تو تاریخ جدید چه سازوکارهایی میخوان. من خیلی دلم میخواد رو این خودتون فکر کنین. همین اندازه عنایت بفرمان این که عرفانهای کاذب این همه رونق داره، با این همه تنگناهایی که تقریبا تو کشور ما ایجاد میکنه، حالا تو دنیا ایجاد نمیکنه، متاسفانه خیلی هم بده که داره جای خوب رو اینها میگیرن. این نشونه اینه که گرایش به معنویت داره در تاریخ ظهور میکنه. ما اینا میگم تقدیر جدید، نمیخوام حالا واردش بشم. چرا اونجا میگم دینی، اینجا میگم معنوی؟ عرفان زبان فطرت همه است. شاید بگو خب دین همه عرفانه، ولی دین گاهی یک تقیدای شرعی هم داره تا اون فطرت رو به تعالی برسونه. یه وقت مخاطب که میخواد دین قرار بده، فطرت رو قرار میده. عرفان این کمک رو میکنه. بنده تصورم اینه که حضرت امام با این دید که آینده آینده معنویه، تا اینجاش هم خوب میتونین همه دون با من هم عقیده باشید که خود غربیام دارن میگن که اون دوره‌ای که به قول خودشون خدا مرد، خدا داره بر میگرده به تاریخ. عرض کردم حتی میشل فوکو میگه که انقلاب اسلامی برگشت خدایی است که از تاریخ مدرنیته بیرون کرد، و آدم با شعوری هم هست، حرفش هم مجامع علمی پذیرفتنی است. نتیجه عرضم در همین یک کلمه باشه، همین طور که اگه زیر ساخته شهید مطهری نداشتیم، ما در حضور بعدیمون دستمون خالی بود، یه حضور فعال دینی نداشتیم. بنده معتقدم اگر ما این حضور عرفانی را در محافل عمومی تو مدرسه و جای خاصش جا خودش ظهور ندیم، در آینده تاریخ معنوی حرف آخر را نمیزنیم، در صورت که انصافاً میتونیم بزنیم. بنده حالا به هر دلیلی بوده است تقریبا مکاتب عرفانی دنیا را کار کردم، میشناسم عمقشون را. به اصطلاح میدونید که هر کدومشون یه مبانی دارن، مبتنی بر اون مبانی حرفاشون را میزنن. نمیخوام بگم خیلی فاصله داریم، ما با بعضی هاشون خیلی نزدیکیم. ما با عرفان یهودی و مسیحی خیلی میتونیم حرفامون رو یکی کنیم، برعکس مثلا عرفانهای دیگه ای که حالا اسم نیاریم. خب اینا مقدمه است که این تأکید رو ازشان داشته باشن، یه حضور تاریخی براتون به وجود میاد. وقت اون شوری که دنبالشیم که شور حضور در تاریخ معنویت هست، انشاءالله نصیبمون میشه. متنمون رسید به اینجا، با این کتابای شما صفحه 100 کتابتون را عنایت بفرمای. از پایین صفحه سطر 9، یعنی از پایین صفحه 9 سطر اگه بیان بالاتر، صفحه 100 آخر سطر اینه، صحبت از اسم الله هست. یعنی بحث به اینجا رسید که حضرت امام میخوام بگن آقا این بسم اللهی که ما شروع میکنیم در هر سوره ای، این رازش چیست؟ عنایت داشتین اون دو جلسه؟ خب فرمودن که صحبت از اسم الله هست و همه چیز اسم الله هست. مختصری بحث شد، بازم بحث میکنم، بازم خودتون تأمل بفرمایید، سوال اگه پیش میاد بفرمایید، حتی من آمادم که قبل از اینکه بحث ادامه پیدا کنه اگه لازم است ابهاماتی رو رفع کنم، طوری نیست. چون بحث سر اینه که فرمودن که الله در میدان است. ببینین گفتیم که الله اسم است. اسم یعنی چی؟ یعنی حق به صفتی خاص، چون در عالم که غیر حق نمیشه باشه. تکرار بحث قبلی را داشته باشید، ببینید وقتی میگون الله لا حد است، خب لا حد است که فقط از نظر مکانی لا حد نیست، حضر کمال هم لا حد است، یعنی عین علم است، عین حیات است، لا حد در همه کمالات لا حد. یک شنبه از نظر مکانی، خب اگه اینجا باشد اونجا نباشد، در از نظر مکانی ناقص است، خب یعنی در مکان نیست. خب حالا اگه علمی نداشته باشه چی؟ حاضر علم ناقص است. لا نمیشه دم غیر این، یعنی مبانیش هم حل است. ما مبتنی بر مبانی که شما دارین داریم صحبت میکنیم، یعنی شما تا اینجا راحتید که رسیده باشید به این که حضرت الله که وجود همه موجودات رو میده و خودش عین وجود است و وجود کمال است، پس عین وجود این کمال است. تکرارش که وقت دونه میگیره. خب پس حالا که لا حد است، هیچ جا نیست که خدا نباشید. خب این سوال دونه باید برطرف کنی، نه اینکه حالا بگم خب پس حالا این نمیدونم در و دیوارها اینا چی میشه. به طرف گفتن که آقا حالا روزه، گفت ازش گفت چرا؟ گفتن که خورشید تو آسونه. گفت چرا این اتاق تاریکه؟ خب نتیجه که نمیگیریم که خب پس حالا روز نیست که، یه فکری میکنیم چرا این اتاق تاریکه. قبوله وقتی یه مبانی پیش میاد یک سری ابهامات پیش میاد، یک سری سوال پیش میاد. هنر شما اینست که سوال رو برطرف کنین تا بحث جلو بره. فرمودن که همه چیز اسم الله هست، یعنی حق قسمت نمیخونم، آروم آروم حرفمون روشن میشه. و اسم الله همه چیز اوست، یعنی هر چیزی را شما حساب کنید الله همه چیز اون شیء است. این درخت همه چیزش الله است. حرف اینه. حالا ببینیم چه مبانی را به ما میده، چه موانعی را باید پشت سر بذاریم. اسم در مسمای خود فانیست، یه اصطلاح خیلی مهم عرفانیست، بشه دوخته روش بمونیم. اون جلسه هم باب شبا کردیم، باب خوبی در تفکر باز میشه. ببینید میگویم که اسم در مسما فانیست. مثال اون جلسه میگویم این ف، این که جلو من است روش شما نشستید، میگویم که این فرش است، این اسمی که من میدم بهش، اسم مسماش چیه؟ اینه که شما روش چی هستین. این فرش یه مسما داره دیگه، که این اسم مال اونه. خب میگم این این که این جلومونه حسن آقاست، یعنی این حسن اسم کیه؟ این آقا. پس این اسم اون مسما. حالا حی اسم است، حی یه چیز، الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله مسما شد. اسم چیه؟ حی. اسم سمیعه. خب حالا الله اسمش چیه؟ حی. اون الله لا، مثلا اس یکی از اسمای الله، مگه لا اله الا الله نیست؟ یکیش حی است، یکیش قدیره. خب حالا این حی در مسما که الله هست فانی است، حالا چی وسط میمونه؟ خودتون بگو. وقتی حی در الله فانی بشه چی در صحنه میمونه؟ حی یا الله؟ الله میمونه. و این عجیب است، این حرفا خیلی حرف بزرگی که برسید به این که هر چی میخواید ببینید الله میبینید. اسم در مسمی فانی است. اول ببینیم مبانی من درست است، بعد انشاءالله حضورمون رو درست کنیم. میفرمان که مگه نه این که جز الله در میدان است. خب حالا پس هر اسمی، خب اسم الله هست دیگه، الله اسم جامع است میگن خودشون بعدن. خب حالا هر اسمی مثل حی قیوم سمی در مسما که الله هست فانیه. حالا نگاه کنید، ما خیال میکنیم که خودمون یک استقلالی داریم، یک چیزی هستیم، لکن اینطور نیست. اگر آنی آن شعاع وجود که موجودات را با آن شعاع، با آن اراده، با آن تجلی موجود فرموده، اگر آنی آن تجلی برداشته شود، تمام موجودات لاشیء‌اند. انشاءالله که بحث قبلی را تو ذهنتون دارید. ببینین پدیده ها یک حقیقت دارند، یه صورت. این صورتشون گفتیم مال خودشونه، خدا ایجادشون میکنه. خب وجود هر چیزی مال خداست. حالا وجودشو بگیرن چی ازش میمونه؟ هیچ. وقتی وجود هر شی مال خدا شد، خب وقتی وجودشو بگیرن هیچی نمیمونه از شی. درسته که خدا زردالو را زردالو کرد، وجود داد. حالا اگه وجوده بگیرن چیزی نمیمونه. بعد میفرم اینجا بود که یه خودم اشاره شد، برمیگردد به حالت اولشان. ما اینجا این اصطلاحات گفتیم طور نیست، حالا ناپریزی کنیم، من نمیخواد اصلا این بحثا با اصطلاحات مشهون بشه، اما گاهی یه اصطلاحیست که تفکر میاره. چون خودم میگه تو خودم مثلا درسای خودتون نمیبینید، گاهی ما علمی که اصطلاح به کل توش نباشده نمیتونیم به بشر ارائه بدیم. چاره ای نیست، علم اصطلاح داره. بعض موقع بی خودی با اصطلاحات ترکیب میکنیم حرفامونو، کاری بدی میکنیم. اما این که شما اگه فکر کنید، کار نداریم اصلا به هیچ علمی، اگه فکر کنید بالاخره به این نتیجه نمیرسید که این مخلوقات در ذات خودشون نه عین بودن بودن نه عین نبودن. من شما اگه عین نبودن بودیم، ذاتمون اگه نبودن بود که بود پیدا نمی کردیم. مثل 2 به اضافه 2 = 6، این ذاتن ممنوع الوقوع است. اصطلاحا میگن لازمش تناقض دیگه. ببینید شیخ الرئیس ابن سینا یه تفکر خوبی به بشر ارائه داده است. شنیدین؟ میگه ما میتونیم 3 تصور داشته باشیم. خوب دقت کن، نمیگه 3 وجودا، 3 تصور. تصور این که معنایی که نمیشه محقق بشه، معنایی که نمیشه محقق بشه، معنایی که نمیشه محقق نشه، معنایی که میشه محقق بشه میشه نشه. ما رضا با دانشجوها که میخواستیم تو ذهنشون بمونه اینجور میگفتیم، میگفتیم بعضیا میشه بشه میشه نشه، بعضیا نمیشه بشه، بعضیا نمیشه نشه. حالا با زبون خودمون همینطوره. این شیخ خیلی قویه این حرفش. میگه آقا اگر تو فکر کنی 3 مفهوم رو با میتونی داشته باشی، مفهوم چیزی که نمیشه محقق بشه. از که مثل این که این فرش همین حالا اینجا باشه، همین حالا اینجا نباشه، این ممنوع الوقوع است، یا اینجا هست یا اینجا نیست. یه معنایی داری که مفهوم چیزایی که امکان شدن داره اما به ذات نیست. مثل من و شما، ما در ذاتمون امکان شدن داریم تا شدیم، به ما میگن ممکن الوجود. خب اینه که نگون که اصطلاح هست، این تفکر است. من بارها قصه میخوردم اون زمانام که این بحث رو میکردم یا میخوندم، گفتم چرا این معانی از فرهنگ عمومی رفت دست بیرون. اینا یه معانی است که اگه شما بخواید با هم دیگه ارتباط پیدا کنین، سریع ارتباط پیدا میکنین. مثلا وقتی من با شما بگم که آقا این به ذات ممکن است و زیر ساختای فکریش هم با هم تهیه کرده باشیم، سریع میتونم حرف بعدی ما بزنم. ببینید ما با هم میتونیم فکر کنیم که این پدیده هایی که ما میشناسیم در ذاتشون عین وجود نیستند. خب حالا وقتی در ذاتشون عین وجود نیستن، بله وقت اون بحثا که خودتون بلدین، اگه بخواد موجود بشه باید چی بشه؟ به غیری خلاصه این اقدام انجام بشه. جامو شیخ و رئیس بحث امتناع تسلسل ها میکنه، اونا که خودتون بلدی، من اونا رو نمیخوام بگم. خب حالا پس تمام پدیده ها در ذات خودشون چی هست؟ ممکن الوجود. حالا برگردیم به جمله امام، همه اینا رو گفتم برای میفرماد برمیگردن به حالت اولشان. حالت اولشون چیه؟ ممکن الوجود. یعنی کی این ممکن الوجود وجود داده است؟ حق. چطور؟ اینجاش دیگه از اینجاش عرفانه. تا اینا که گفتم فلسفه بود. ببینید تا اینجا را راحتید. تا اینجا فهمیدیم که آقا اینا تفکر اگه بکنیم در ذاتشون امکانن، پس اگه وجود شدن باید که غیری در صحنه بیاد اینا رو وجود کنه. حالا این غیر که وجود به اینا میده چی به اینا میده؟ خب وجود میده. چطوری؟ خودش مگه وجود نیست؟ پس خودش میده. خیلی هنر میخواد اینا رو اینجا هم خودش میده دیگه. خب خودش هم بر اساس چه ظرفیتی میده؟ ظرفیت این مخلوق. خب حالا خودش در صحنه است؟ بله. این مخلوق در صحنه است به اعتبار اینکه حضرت حق به این وجود داده است. آره مخلوق در صحنه است، ولی این مخلوق چطوری نگاه کنیم؟ به عنوان اینکه حق است در آینه این مخلوق، یا مثل مادر و فرزند است؟ لم یلد و لم یولد که اینقدر شما میخونید، خب حساب تو کاره. یعنی رابطه خدا و مخلوق لم یلد و لم یولد، رابطه فرزند و پدر و مادری نیست. شما میگون خدا عین وجود است، وقتی وجود به مخلوق میده خودش عین وجوده دیگه. خب حالا وجود به مخلوق میداد یعنی کی را به مخلوق داد؟ خودشا. در چه مظهری؟ مظهری که ظرف این مخلوق است. نوش میگن اسم. خب این مخلوق ظرفیت ظهور اسم حی داره. حضرت الله که جامع همه کمالاته، خودشا به این میده، یعنی حق به نور اسم حی. این اول بحثه و نه آخر بحثه. خب شما علم حقیقی، علمای این دارید که انشاءالله متوجه، ما علمای نسبی داریم، اینا علم نیست، اینا اطلاعات است. مثلا این فرش مال ناینه، مثلا واقعیتی در این عالم نیست به نام ناینیت این فرش. مثلا من مال اصفهانم، واقعیتی به نام اصفهانیت تو من نیست، برای همین وقتی رفتم تهران این نسبت به هم میخوره. اینا رو ما علم نمیگیم. علم یعنی واقعا اون نوری که حقیقت می نمایاند، منکشف میکنه. خب پس به یه اعتبار میتونیم بگم علم یعنی یه نوع حضور در واقعیت های هستی. حضرت حق عالم است یعنی چی؟ یعنی در هستی حاضر است به نور خودش. خودش عین نور علمه. خب حالا اگر که یه عالم واقعی را شما عالم دیدید، یعنی درش علم دیدید، چی دیدید؟ حق به جمال اسم علی. اینا باید حل کنیم، مبانیش حل بشه، وقت ظهور میکنه برامون به لطف الهی. این آن در بشریت خواب رفته است، پنهان شده است، به حاشیه رفته است. وقت عجیب است، بعد دقت میکنیم عجیب قرآن با ما حرف داشته است. این که به ما توصیه میکنن اولم یتدب افلا یتب چی؟ افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبهم، یا مثلا چند دو جا داریم تو قرآن، چرا تدبر نمی کنیم در قرآن؟ یعنی یک پنهانی در این ظاهر هست. واقعا حالا بعدش شما بحثا می خونیم، بعد یکی از جملات امیرالمومنین با هم دیگه نگاه می کنیم، چقدر امیرالمومنین اشاره داره به این بحثا. بحثا ادامه بدم. برای اینکه خوب دقت کنید، میگه برمیگردن به حال اولشان. من نمیدونم بحثا ما تونستم تو این قسمت دو تا نکته گفتم. یک، برمیگردن به امکان ذاتی، پس حالا امکانی هن که اگر وجود پیدا کنن چی در صحنه میاد؟ الله به اسم مظهریت این شیء، برای آنکه ادامه موجودیت هم به همان تجلی اوست. خیلی این حرف قویه. خب حالا این موجود که موجود میشه با چی موجود میشه؟ با اینکه خدا خلقش میکنه میره خونشون، یا ارتباط خدا با مخلوقش یعنی حضور ممتد خدا در مخلوقش؟ اینا میگن تجلی. ببینید نسبت بنا و ساختمان که نیست، رابطه خدا با مخلوق که مثل بنا و ساختمان نیست که بسازه بره خونشون، نسبت وجودی است. وقتی خودش وجود است بعدم مخلوقش را بهش وجود میده، یعنی وجود در صحنه است، پس فقط حق در صحنه است به تجلی، به این که همواره خودش در میدانه. چرا؟ برای اینکه این در ذاتش امکان است، این هیچی از خودش نداره. خب اگه ارتباط خدا با این مخلوق قطع بشه چی میموند از این مخلوق؟ هیچی. پس حالا که ارتباط قطع نشده یعنی خدا در صحنه است. این باید حل بشه. این که حل بشه، این معنای تجلی که با این دقت علمای ما میگن معناش مشخص میشه. دوباره دقت کنیم. مشکل ما اینه که به جای اینکه وجودی نگاه کنیم ماهیتی نگاه میکنیم، مادر و فرزندی نگاه میکنیم، بنا و ساختمان نگاه میکنیم. دوباره دقت کنید، حضرت حق که عین وجود است وجودی نمیده به مخلوق که منقطع بشه از مخلوق خودش. اگه اینجور بشه پس در واقع این تجلی واقع نشه، عملاً انقطاع بین وجود برتر و وجود نازل اگه ایجاد بشه، وجود نازل چی میشه؟ هیچ میشه. چون ارتباط، حالا به قول ملا صدرا، هویت تعلقی، چون تجلی است. خوب رو این وقت بگذارید. ببینید این لغت تجلی رو شما چاره ای ندارید. اگه بخواید سوره قل هو الله احد بفهمی باید تجلی رو تصدیق کنید، چون تو سوره قل هو الله احد شما نفی میکنید که لم یلد و لم یولد، یعنی نسبت ها نسبت های تولیدی و انقطاعی نیست. با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است. خب با تجلی حق تعالی یعنی حضرت حق ظهور پیدا کرده است به ظرفیت مخلوق. دوباره تکرار کنید. چرا؟ چون که الله وجود مطلق است، این مخلوق هم که هیچی نداره، پس وجود بهش میده. خب وجود میده یعنی چی؟ خودش رو بهش میده. دوباره تکرار کن. خب حالا خودش رو میده نه، بعد استراحت کرده، پس انقطاع بین حضرت حق و مخلوق ایجاد شده است. ارتباط اگه وجودی باشد، اگه انقطاع ایجاد بشه، پس مخلوق باید معدوم بشه. چون معدوم نیست پس تجلی دائمی است. و آن تجلی و نور اصل حقیقت وجود است. خب این تجلی وجود میده، تجلی میکنه، نور میده، یعنی چه؟ یعنی وجود میده، یعنی اسم الله. و حضرت امام این آیه را شاهد میارن که میگه سوره نور الله و نور و سماوات و الارض. اینجا میخونیم چون جنبندی خوبی کرده. نور سماوات و ارض خداست. تا اینجاش خودتون حل براتون. آقا این سماوات و ارض یه نور دارد. شما با بحثی که کردم امکان در ذات خودش هیچی نیست. خب حالا اگه وجود پیدا کرد یعنی ظهور پیدا کرد، یعنی نور پیدا کرد. خب حالا این نور، این پدیده الله هست یا الله نور اینا داده؟ این قرآن چی میگه؟ میگه خود الله نور سماوات ارضست یا الله نور سماوات ارض میده؟ خدا که بلد بود حرف بزنه. خدا نمیگه که آسمان و زمین یه نوری دارد از خداست. هم باری کلا خودش میفرمان داریم به اصلا یونور و سماوات هر مود که میفرمان درست میگه. یعنی خودش میاد در صحنه. ببینیم بحث ادامه میدیم. یعنی جلوه خداست نور سماوات و ارض. هر چیز که یک تحققی دارد این نور است. ببینید تحقق هر چیزی نور است. امکان که در ذاتش به قول فیلسوفا سیاه روه است، یعنی هیچ وجودی ندارد که. پس هر موجودی وقتی ظهوری دارد، وجودی دارد، اینا میگن ما نور. متن ادامه میدم، میفرماد هر چیز که یک تحققی دارد این نور است، ظهوری دارد، یعنی هر چیز که ظهوری دارد این نور است. ما به این نور میگوییم، یعنی به این حقیقت یا ظهور چی میگیم؟ نور میگیم. برای اینکه یک ظهوری دارد انسان هم ظاهر است، نور است. پس هر جا ظهوری دیدیم نور است. البته بله بحثش اینجا نیست که حال یا فقط ظهور حق است یا بطون هم حق است، که فرمود که هو الظاهر و الباطن، اون در یه توصیه دقیقی داره حرف میزنه. ولی در هر صورت هو الظاهر یا نه؟ پس آره، ایشون میفرماند ز نور است. حیوانات هم همینطور نورن، همه موجودات نورن و همه نور الله هستن. الله نور السماوات و الارض، یعنی وجود سماوات و ارض که عبارت از نور است، از خداست. وقت از خداست به چه معنا؟ به معنایی که رابطه پدر و فرزند، یا به معنای تجلی؟ به عنوان تجلی به صلوات بفرستیم. خودشون دقیق ادامه میدن. آنقدر فانی در روز که الله نور السماوات و الارض است. یعنی دوباره میگم این امکان، این شما، این من در مقام ذات امکانیمون حالا چی هستیم؟ اسم در مسما فانی است. ما هیچی از خودمون نداریم جز ظهور حق. پس در واقع اون چه در صحنه میموند الله هست. خودشون میگن چی؟ نه اینکه الله و ینور و سماوات، یعنی خداوند آسمان و زمین را روشن کرد. نه، الله همون نور آسمان و زمین است. دوباره من تأکیدم اینه، باید وجودی رجوع کرد. یعنی ما مشکلمون همینه که نمیایم رجوعمون را به وجود عالم بندازیم، به محدودیت های عالم میندازیم. خب کثرت میبینیم، به نورش بندازیم، همش یه نور وجود است. وقتی نورون علا نور میبینیم، نور شدید و نور اشد میبینیم. میفرمان چرا نگفت خدا نور آسمان و زمین رو روشن میکنه؟ میفرمان این یه نحوه جدایی میفهماند که بگوییم خدا عالم را نورانی کرد. یعنی یک عالم داریم، یه خدا. فرماد این طور نیست. الله نور السماوات و الارض، یعنی هیچ موجودی در عالم نداریم که یک نحو استقلالی داشته باشد. استقلال معنایش این است که از امکان خارج بشود. ببینید این اصطلاحا میخوای، یعنی اگر که یه پدیده ای بخواد منهای خدا باشد، این لازم میاد که چی باشد؟ وجودی باشد، عین وجود باشه. چون ما میگویم که خدا عین وجود است، خدا وجود میده و وجود و وجودم رابطشون تجلی است. پس اگه قطع بشه نیست میشه. حالا شما میگو نه، یه موجود هست رابطش با خدا قطع شده است، آن نیست نشده است، این لازم میاد که ممکن نباشه، واجب باشه. خب بحثای قشنگی متکلمی کردن که آیا میشه دوتا واجب باشه. بحثای برای تقویت فکر خوب است که نه، به ادله‌ای که میگن پس محال است. برای شما هم شاید مسئله حل باشد، یعنی گیر نباشین که چرا دوتا واجب نمیشه. اگه دوتا واجب باشن هیچ کدوم واجب نیستن، چون لازمه یه واجب اطلاق دیگه، مطلق باید عین وجود، باید عین کمال باشد، باید هیچ محدودیتی نداشته باشه تا بتونه خلق کنه. حالا که خلق کرده است، این موجودات موجودن، عین وجودم نیستن، پس عین وجودی در عالم هست. حالا اگه یه عین وجود دیگه هم باشه، کدومش عین وجودن؟ هیچ کدوم. پس باید عالم موجود نمیشد، عالم موجود شده است، پس عین وجود هست، بعد دوتا نمیشه باشد. بله اینا بحثای شده است، اما نیازمون نیست. استقلال معنایش این است که از امکان خارج شود و به حد وجود برسد. موجودی غیر از حق تعالی نیست. از این جهت این که می‌فرماید بسم الله الحمدلله، حالا معنی می‌کنه. میگن خب حالا پس چی در صحنه است؟ اسم الله. چون گفتیم که هر چه در صحنه است به اعتبار وجود و ظهورش در صحنه است دیگه. وجود و ظهورش هم که مال کیه؟ الله هست. حالا الله چیه؟ اسم است. جلسه اول این بحث شد. الله اسم است. ذات در یه تجلی جامع، ذات در تجلی میشه اسم، در تجلی جامع میشه چی؟ اسم الله. امیدوارم یادتون نرد اینا. رفیقامون فرمودن که گاهی بحث سخت میشه. من خودم نظرم است بحث سخت نمیشه. باید ول نکنید. ول نکنید. یعنی هر بحثی را که منقطع شدید بعد با ابهام روبرو میشید. اون دیگه تقصیر خود بحث، جنس بحث اینجوری است. ولی من سعیم این است که متن تا اونجا که ممکن است آروم کنم. اما آخه متن خاصی است. این علم با این اندیشه و ادبیات اظهار میشه کرد. خب فرمودن که حالا تو میگوی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، میخوای اینا با این مقدمات حل کنن؟ یعنی حالا چی وسطش؟ الله. به چه معنا؟ به اسم الله. خب حالا به اسم الله حمد معنی میده. یعنی الله که در وسط هست، حالا تو میگوی الحمدلله چقدر الله زیباست. به چه اعتبار میگی؟ به اعتبار که الله وسط است. پس هر چه زیبایی در عالم هست و تو میگی که الحمدلله، داری به کی رجوع میکنی؟ به خود الله. تایی حرفا میخوان بگن، خوب دقت کنی. دوباره مقدمه گفتیم که اون چه در صحنه است، الله در صحنه است. خب حالا اگه شما زیبایی دیدید، یعنی چی در صحنه است؟ الله به زیبایی. حالا اگه حمد کردی اون زیبایی را، کی را حمد کردی؟ الله را حمد کردی، چون غیر الله در صحنه نیست. حالا حتی میرن جلوتر، حالا این زیباست که شما زیبایی را میفهمی یا این زیبا نیست؟ این که خودت، این شعور خوبی است که آدم زیبایی های این عالم را میفهمه. خب همینم که نور الله هست. پس اینم که حمد میکنی، حمد تو هم از نور الله هست. نه تنها زیبایی ها زیباییشون از الله هست، این شعوری هم که تو داری که زیبایی میشناسی، اینم زیباست، اینم از الله هست. که همی که میگن که مگه حضرت الله علم به خودش نداره؟ علم به خودش داره. خب حالا شما اگر که این علم رو در خودتون داشتید که میفهمید زیبایی ها، اینم از نور الله هست. متن میخونیم. از این جهت این که میفرماید به اسم الله الحمدلله، به اسم الله قل هو الله احد، با اسم الله قل، نه این نست که مقصود محتملا باشد که بگو بسم الله الرحمن الرحیم و کار شروع کن. الان معمول اینجوریه دیگه. و حتی نه به این معنی، آدم میگه تو دنیا اینجوریه دیگه، میگم صبح که میخوام از خونه برم میگم بگو بسم الله شروع کن، میگه نه. خب دقت کنین، میگه هر چی شروع میکنی اسم الله در صحنه است. به اسم الله شروع میکنی، شروع کن یعنی به اسم الله همه چیزها را باش مرتبط بشو، جز الله در صحنه نیست. اون که حتی خودشون میگن، میگن اگر که گفتن که اگر به اسم الله شروع نکنی ابتر است، کل زیبال لم چی یبدا به بسم الله، میفرماد یعنی که رجوع به هیچیه، غیر الله در صحنه نیست. خب اگه شما رجوع به الله نکردی، به هیچی رجوع نکردی، خب ابتره یا ابتر نیست، یعنی هیچی. شما مثلا در روایت مگه ندارین وقتی میخواد برین زیارت شروع کن بسم الله و بالله علی ملت رسول، یعنی چی؟ یعنی من رجوع به الله دارم میکنم، به اسم الله. یعنی ظهوری که الله در صحنه دارد من نظر دارم بهش، یعنی به اسم الله من در صحنه که حضرت الله رو دارم باش ملاقات میکنم و بر سیر محمدی صلوات الله علیه این کارو میکنم. که میفرماند که واقعیتی است که این واقعیت این طوری است. یعنی کدوم واقعیت؟ که الله در صحنه است. الله چیه؟ اسم است. پس اسم الله در صحنه است. بگو، یعنی گفتنت هم با اسم الله است. خب شما میگوی که بسم الله، این بسم الله چیه؟ ظهور حق است در حرکات شما، چون جز الله در صحنه نیست. یعنی شما عجله نکنید، تندتر از اینم میگن. یعنی میفرماند که به اسم الله بگو، یعنی گفتنت هم به اسم الله هست. یسبح له ما فی السماوات والارض، نه من فی السماوات والارض. یعنی هر چه در این عالم هست تسبیح حضرت حق میگه. حالا نتیجه هر چیز که در زمین و آسمان هست تسبیح میکند با اسم خدای که جلوه اوست، یعنی جلوه ذات است. گفتیم اسم جلوه ذات است. حالا این اون پدیده ها دارن تسبیح خدا رو میگن، یعنی چی؟ یعنی اسم الله در صحنه است به ظهورات تسبیح اینها، و همه موجودات به این جلوه متحققند و همه حرکات حرکاتی است که از همان جلوه هست. تمام چیزهایی که در عالم واقع می شود از همان جلوه هست، و چون همه ی امور همان چیز، همه چیزها از اوست و به او بر می گردد و هیچ موجودی از خودش چیزی ندارد، خودی در کار نیست که کسی بایستد و بگوید من خودم هم یک چیز دارم، یعنی مقابل مبدأ نور خودم هم یک چیزی دارم که از خودم هست. آن وقت هم که مثلا چیزی داری، یعنی آن وقتم که داری یعنی چیزی داری، باز از خودت نیست. آن وقتم که چشم داری، باز این چشم از خودت نیست، این چشمی است که به جلوه او وجود پیدا کرده است. خب حالا وقتی اینجوری است، هر حمدی حمد کیه؟ حمد خدا. خب نتیجه رو بگیرن که حالا اینجا بحثش میشه یواش یواش، چون تو خودت هم میگن الحمدلله، این الف و لام میگن الف و لام استقرا، یعنی هر حمدی در این عالم واقع بشه شما میگوی چه آدم باهوشی که داری حمد خدا رو میکنی. هر نظر به زیبایی که داری جز حق در صحنه نیست، پس داری حمد خدا رو میکنی. حالا یه وقت آدم میفهمه ده حمد میکنه رجوع الالله است، یه وقت نمیفهمه ده حمد میکنه حمد خدا رو میکنه ولی بیچاره رجوع نداره. خدا کمکتون میکنه که در این عالم تمرین رجوع الالله بکنین تا در اون عالم سیر الاللهیدون مطابق رجوع الالله اینجا محقق بشه. بر همینم در قیامت داریم بعضیا سالهای متمادی نمیتونن رجوع الالله بکنن، میمونن. چرا؟ بر اینکه این قلبشونو در رجوع الاللهی که باید محقق میکردن نکردن. خب وقتی همه چیز مظهر حضرت حق است، خب ما باید دائم در هر منظری رجوع الالله داشته باشیم. کاری نداره این مبانیش که حل شد هی با تذکر حل میشه، یا تا جایی حل میشه که طرف میگفتن از حموم اومدش، یکی از عرفا سر تمیزم کرده بوده اینا، همون بالا یکی از این کلفتای یه خونه هرچی آشغالا کثافت بود ریخ رو سر این بیچاره، گفت که خدایا ببین وقتی حضور باشه. با یزید فکر میکرد که با جهنم میخوای پاکش کنی، با همین آشغالا میخوای پاکش کنی، اینجوری میبینه. امام فرمودن که صدام هیچ کاری نمیتونه بکنه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این رجوع الالله از خرمشهر خدا آزاد کرد. ببینید اینا یه بار آیت الله مصباح خدا حفظشون کنه اومده بودن یک کار قشنگی کردن خیلی وقتا پیش، شاید هنوز ما فکر کنم زنده بودن، فرمودن دقت کنید این مرد هر چی میخواد حرف بزنه دقیقاً انگار حضور حضرت حق جلو خودش حس میکنه، چون نمیتونه جز این که خدا را ببینه پدیده ها را نگاه کنه. اصطلاحا میگن که نگاه طرف حقانی میشه، نگاه که حقانی شد یعنی چه؟ یعنی هر چیزی رو حق میبینید، حقانی میبینید. نه اینکه مثلا بگید که در خداست، نه، جنبه حقانی رو بهش اصالت میده. اینجا میفرماند که پس حمدی که میکنیم و حمدی که میکنن و ثنایی که میکنن و ثنایی که میکنیم با اسم الله هست. هنوز رو این یخته باید دارم. با اسم الله هست، یعنی دقت کنید، یعنی الله وسط هست. بعد شما به نوری که از الله دارید، دارید الله رو ستایش میکنید. پس کی دارد کیا ستایش میکنه؟ خدا خودشا. حالا یه وقت ما هم ارادمون ارادهی در سیر حضرت الله میشه، اینا میگن قرب، نشد میشه بعد. هیچ کس که جز الله کاری نمیتونه توی این عالم بکنه. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین، در محضر حضرت حق. به سبب اسم الله هست. یعنی چی؟ یعنی اسم الله در صحنه است. و این هم فرموده است بسم الله. الله یک جلوه جامع است، یک جلوه از حق تعالی است. اینجا انگار یه بار عرض کردم، ببینید شما یه ذات حق دارید و یک اسم حق دارید. ذات حق مال خودش است، اما اسم بر اساس مظهر ظهور میکنه. حالا اگه یه مظهری مظهر جامع باشه، الله ظهور میکنه. این دین اسلام مظهر الله هست. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، یعنی پیغمبر بگو که سبیل من سبیلی است که به الله دعوت میکنم. خود ائمه معصومین مظاهر الله هست، میگن خلیفت الله علم آدمه و از جا عرب که خدا میگه که من میخوام خلیفه ایجاد کنم. به ملائکه گفت چی؟ انی جائل و کل ناسق، نه بگو فل عرض خلیفه. بعدم علم آدم اسماء کلها. خلیفت الله ظرف چیست؟ اسماء. اما چقدر اسماء؟ کلها الله. مگه نخوندین که اونا گفتین دم که من یه شرحی بدم ندادم که قرآن میفرماد که ای انسان ها، سوره اعراف میگه که ولله الاسماء الحسنا. ببینین اسماء حسنا همش مال خداست، فدعوه بها. ولله الاسماء الحسنا الله، یعنی هر چه کمال هست تو چیه؟ تو الله هست. ولله الاسماء الحسنا یعنی کمالات مثل حی قیوم سمیع بصیر، همه اینا در کیه؟ مال الله هست دیگه. پس با این مبنا می‌فرماند که الله یک جلوه جامع است. خیلی جمله دقیقیه. یعنی اولا الله جلوه است. ببینید چطوری مثلا علم جلوه است به قلب عالم، الله هم جلوه است، چون اسم است، اسم جلوه است. این جلوه یه حقیقت داره به نام ذات، اونم میگن احد. یه احد داریم، یه واحد داریم دیگه. هو الواحد القهار، واحد قهار میشه احد. خب حالا احد جلوه کنه، جلوه جامع احد چیه؟ الله هست. این جمله همین است، میفرماد که الله یک جلوه جامع است، یک جلوه از حق تعالی است. این حق اینجا به چه معناست؟ به معنی احد است که جامع همه جلوه هاست. چی؟ الله جامعه همه جلوه است. رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. الله جلوه حق تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. مگه نه؟ وقتی الله جامعه همه کمالات بود، حالا اگه یه جا ظرف تجلی اسم رحمان داره، از جلوه احد که الله هست چه جلوه ای در این ظرف ظهور میکنه؟ رحمان، در اون رحیم. پس رحمان رحیم جلوه جلوه است. رحمان با رحمتش و رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده است. این رحمت است. اصلا وجود رحمت است. وقتی یه جمله اینجا میگن، این جمله را دیگه ما میگون، ما بحثا جمعش میکنیم، خودتونم میرسین به این هنر است که این جمله را متوجه بشید. حتی آن وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده باز رحمت است. ببینین، به موجودات شریر به اعتبار وجود ما نگاه کنیم، غیر به اعتبار ماهیت و محدودیتشونه. هر چیزی که در این عالم وجود دارن به اعتبار وجودشون نور حقند. ببینید چقدر حرف درسته. تعجب میکنیم به بعضی ها که به جای این که این مسئله بفهمن، بعد میگن که آقا مثلا شما میگون این دیوار خداست. واقعا که اینا بیچاره این حرفا هیچ دیوونه ای نمیگه این دیوار خدا. اینا میگن آقا نظر کن به جنبه وجودی مخلوق. آخه جز اینه که هر مخلوقی وجودش از خداست. جنبه محدودیت و ناقص بودنش که چه ربطی به خدا داره؟ امکان ذاتیش و امکان ذاتی هم که مربوط به خود ممکن الوجود است. مسائل هنوز حل نشده است. نمیدونم هم چرا، یا نمیخوان حل بشه یا هنوز زمانش نرسیده است. اگه نه مسئله روشن است. خب باز رحمت است، رحمت واسطه که همه موجودات زیر پوشش آن است. یعنی همه موجودات عین رحمت هستند، خودشان رحمتند. انشاءالله بمونید بحث آینده ادامه بدیم به لطف الهی. بفرمایید صلی الله علی محمد و آل محمد. آره بایکن
مثلا خورشید رو در نظر بگیریم که تابی داره، مثلا فرض کنید سهم این، مثلا فرض کنید کوه رو روشن کرد، یه نوری تو خود خورشید هست با یه درجه ای از نورانیت و گرم، یه درصدش اومده کف این مثلا کوه اساسی تابی داره، باز اینا همون، باز از بین این پنجره کمیش اومده این مثلا اینجا تابی داره، اگه چراغ حالا خاموش باشه یه نوری درصدی پایین ترش هم اینجا هست، پشت مثلا این محراب هم یک کم دیگهش هست، یه لحظه اگه اون قطع بشه همه اینا قطع
درست،
یعنی هیچ چیز دیگه ای نیست. درست
بله.
این همون مسئله که فرمودن این
لاشه میشه،
خلق دائم اگه یه لحظه قطع شد لاشه میشه. اون وقت من با هر کدوم از این نورها، چه اون نوره کمه پشت محراب، چه این نوره یه ذره بیشتره کفه مثلا خود بیت المقدس، چه نوره اونجا، ارتباط برقرار کنم، در حقیقت دارم با نور خورشید ارتباط برقرار میکنم. حالا دو حالت داره، یا اینه میفهمم یا اینه نمیفهمم.
درست.
اینجا گفتن بسم الله هم بفهم، در هر حال با این نور ارتباط برقرار میکنیم، از این نور استفاده میکنیم، با این نور زندگی میکنیم. و اینجا گفتن یا باشه بگی بسم الله، این بفهم داری چی کار میکنی.
آه هست،
آره. گفتم بگو بسم الله، یعنی بفهم که داری با این خورشید ارتباط برقرار
و بسم الله در صحنه با خدا رابطه برقرار میکنه. اسم الله هست در صحنه. را میرین با چی را میرید؟ با اسم الله را میرید. میبینید با چی میبینید؟ با اسم الله. میفهمید با اسم الله، چون غیر الله که به عنوان اسم در صحنه نیست که. خوبه
که ارتباط من با خودم، ارتباط من با مردم، ارتباط من با جامعه، ارتباط من با طبیعت، ارتباط من با هر چی دیگه، در حقیقت شعاری از ارتباط من با خدا.
اگر با بسم الله نباشد وهم است. یعنی اینا که همه را گفتیم درست شد. یعنی اگر به عنوان اسم اللهی ارتباطات برقرار نباشد، واقعا درست است در تکوین، درست میگین، در تکوین دارید با خدا مرتبط بشید، ولی در اراده در وهم هستی. برق کافر و مؤمن تو همین جاست دیگه. مؤمن به الله است و کافر به الله است. اون که کافر به الله هست که نمیتونه از قبضه خدا خارج بشه، رجوع خودش مختل است. بازم مطلب ها تمام شده ندونید، بازم اگه لازمه است تبیین بشه بحث، نیاز بحث بشه بفرمایید. خب فرماشو من باری کن چرا؟ بله ببینید، میفرماد که من اینا رو به نور خودم هدایت میکنم، یا همون جا که میگه خدایا، حالا اون دومیش یه خود راحت تره، یعنی چی؟ یعنی من یه حضوری در این عالم دارم، مؤمنا کمکش میکنم این حضور منو، وجود منو در عالم بفهمه. یعنی انسانی که هدایت شده است با انسانی که هدایت نشده است در چی تفاوت دارن؟ جز این است که این نور وجود خدا را مییابد، میشه مؤمن. اون که نور وجود خدا را نمییابد مؤمن نیست. میگه من به نور خودم هدایتش میکنم، طرفی که تونست صدا صادقانه بیا تقوا پیشه کند با بدی ها فاصله بگیره، من متوجهش میکنم که سراسر عالم نور است. وقت اون آیه دیگه که تقاضا، تقاضایی نیست که خدایا زیادش کن و اتمم، یعنی شما یه، حالا انشالله تو بحثا میرسیم، یه وقت شما در درخت، این برای بحث شما هم خوب است، یه وقت شما در درخت اسم حی میبینید خوبه، میشه در درخت اسم الله دید، اتمامه. من دلم میخواد اینم که عزیزمون بابش با کردن یه خورده قویش کنیم. خب تا اینجا با فلسفه با هم میام جلو، تا اینجا که آقا تمام این نورها به یه نحوی با نور خورشید یا به نور الله مرتبط است، تا اینجا خوب است. خب مرتبط هست یا خودش در صحنه؟ این عرفان است، اون فلسفه شد. فلسفه صدرایی که میگن راه رجوع به عرفان میکنه، ببینین مقدمات که شما میگوید به این، اینا حرفشون یه خود شدید ترست. حضرت امام اینا تو این درس ها اینا میگن که خود حق الله وسط هست، جز الله وسط هست، الله نور و سماوات ولد، نه تجلیات الله به معنای این که یه الله اون بالاست، آن نازلش، بحث نازله را اینا نمیپذیرن. میگن اما ممکن است بگن خب هست، یعنی ما بگم که مثلا این درخت خداست، نه همین تاکید داره. میگن الله در صحنه است، اما از آینه این پدیده چقدر ظاهر میشه؟ به اندازه ای که این میتونه ظاهر بشه. میترسم من بد کاری بکنم اینجوری یو تاکید کنم تو این چیزا، اما حسم اینه که رفقا آمادگیشا دارن، یعنی که ما اون که شما فرمودین، اصلا علما همینا میگن، میگن در تعلیم یعنی تشکیک وجود را وسط بکشی، ببینید خیلی راحت ذهن میگیره، تا یواش یواش برسیم به اصطلاح وحدت وجود. میشه یه هم، ببینید امیرالمومنین به جایی رسیدن که میگن هیچ چیز ندیدم، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، تا اینجا با میشه رفتا که هیچ چیزی ندیدم جز الله. من نظرم اسم میرسیم به اینجا انشاءالله. از نظر تئوریک خداوام کمک میکنه، عجیبه، همیگه هر چه پیغمبر از تو سوال میکنه من که نزدیکم، یعنی قریب، خود خدا نزدیکه، یه حجابی بین ما با خداست که انشاءالله باید برطرف بشه. بفرمان بفرمان. بله یه جمله یه حضرت امام دارن میخوان، من میخونم شاید کمک کنه. بله امام همینا میگن، میفرماند که میره همینجاست تقریبا، ببینیم میره میفرماند چند سطح بیایم پایین تر، می‌فرمان از باب این که رحمت هست و رحمانیت هست و رحیمیت هست و اوصاب غضب و انتقام و امثال اینها تبعی است. البته اشکال رفع نمیشه داشت، ما حرف دادن نگه داریم، این مقدمه تعلیمی شده. پیدا کردین متنا؟ اینجا حرفشون این است که خوب عنایت بفرما، اینا حرفشون اینجا این است که همین که خدا رحمتش بگیره غضب است. مثالم که یه بار انگار زدم، ببینید الان اتصال این سلولای دست من منو راحت کرده، وقتی چاقو بیاد پاره بکنه درد میاد، درد میدن یا اتصال میگیرن؟ درده که نمیدن، اتصال که میگیرن. احساس عدم، احساس خلأ عذاب است. روز قیامت خداوند رحمتش که بگیرد از مو انسانها عذاب صورت پیدا میکنه. و یخت ملا صدرا اینجا زحمت خوب کشیده، خدا رحمتش کنه، میگه که عذاب قبول است، گرفتن رحمته، اما احساس گرفتن رحمت احساس است یا هیچی نیست؟ شما واقعا احساس کنید تا جیغ میزنی؟ یک میگه بابا چیزی نیست که دست داده بریدن یه عدمی ایجاد کرده، بگه آخه چه عدمی هست که من دارم دادم در میام؟ جواب اینه که درستش این در خارج عدم است، عدم اتصال است، ولی نسبت به من احساس عدم یه نوع احساس است، پس وجود است. احتمالا بشه این مسئله، چون تو روایت هست که خلق کردیم جهل را، یعنی این که میفرماد جهل را خلق کردیم، یعنی خوب دقت کنید میشه با این دستگاه هم حل کرد، یعنی ما در علم طرف چیزی هست به نام این که میفهمد و میداند که ندارد. پس اینجور، یعنی در واقع جهل به عنوان یک مفهوم علمی علم است و وجودی است، نسبت به خارج خب عدم است. بعد نیست این بحثات، چون این بحثای خیلی بزاد میگم فنی میشه، به راحتی نمیشه در نمونه ببندیم فیلسوفانه بگم که آقا جهل عدم است خلاص تمام بشه. نه، روایت های ما ظرافی دارن که مطلب ها جلوتر هم میشه ببرن. من بعدم نمیاد که این بحث به همین شکل ادامه پیدا کنه هر وقت خواستید. بله گفت، بله گفت، بله بله اون نسبت، بله یعنی به قولش بله اینا چطوری تو این دستگاه حل کنی؟ بگه همه چی دست خداست، ما نقشی نداریم. آره دقیقا همینطور است، ما حق همینطوره، یعنی ما فقط اگر که نسبتمون با طبیعت از جهتی به تضاد برسد، مثلا تو روایت داریم، ولی نمیدونم چه قدم روایتش میشه روش حساب کرد، اقتل الموزی قبل ان یوزی، میفرمان که چون حالا این روایت من تاکید نمیکنم این که واقع شده، در خبر داریم که پیامبر داشتن نماز میخوندن، یه مار اومد، همطور که داشتن نماز میخوندن واستادن، عصاشون رو برداشتن رفتن گذاشتن رو کله ماره، فشار بهش دادن مرد، بعد بلند شدن نماز رو ادامه دادن. اینجا فرمودن که شیطان، خوب دقت کنید درسا، فرمان شیطان از این طریق داشت میمد جلو. پس میشه بگم که در نظام طبیعت همطور که شیطان با ما گاهی برخورد میکنه و خطورات ما رو به هم میریزه، در عالم هم نسبت به ما تصرفاتی میخواه کنه. تو این نسبت ما ما صدام ها چی میدونیم؟ نماینده شیطان میدونیم دیگه. از این جهت که نظام عالم طوریست که برای کمال بشر شیطان گذاشته است و شیطان هم ذریه و عواملی داره، ما همون خدایی که شیطان گذاشته است، بالاخره ما که زردشتی نیستیم که میگویم که شیطان از دست خدا در رفته است، که میگویم خودش بهش دستور داده است که میتونی، ان کلمنال منذرین، تو میتونی، فرصت دارید که بشر را تا اونجایی که به مقام مخلصی نرسیدن باش برخورد کنی. حالا تو این نظام آیا اگه بیایم تو تشریع بگیم صدام خیلی هم خوب است به اعتبار تکوین مثل شیطان، یعنی بالاخره وجود شیطان در این عالم بد است یا ما نباید تحت تاثیرش قرار بگیریم؟ یعنی صفر است توی نظام آموزشیمون دیگه، صفر که بد نیست باشه تو نظام، ما نباید صفر بیاریم. آیا میشه اینجوری بحث کرد که در عالم در نظام احسن همه چیز در اراده تکوینی الهی خوب است، در اراده تشریعیش میگه که آقا خوک نخور گوسفند بخور؟ خب یکی بگه که بالاخره میگه خودت خوک خلق نکردی، میگه من در تکوین همه اینا را براشون یه کمالی قائلم. خودت دونم میخونین دیگه که آخرش گفتن دونم وقت دونم میگیرم که این اکوسیستم ها گاهی به ظاهر این شته ها چقدر مفیدن، به شرطی که ما طور زندگی کنیم که اینا تو هیته ورود زندگی ما رو. حالا اومدن همینجا بحث است، ما چقدر حق داریم همون موزیه رو اگه اون روایت هم بپذیریم، یا شیطان اومده است ما تقابل میکنیم، یا ما شیطانی شدیم اینا ورود پیدا کردن. ما در یه روایت داریم اگه مریضی زیاد شد توبه کنید. یعنی چی؟ یعنی شیطان تونست در حیطه سلامتی شما ورود پیدا کنه. من نظرم از میشه اینا رو تو همون دستگاه یه جوری بردش کرد. اصطلاحا هم میگن که تعامل تکوین و تشریع. شما مگه اون وقتی که داشتین دیگه حضرت زینب سلام الله علیها میفرمان ما رأیت الا جمیلا، از چه جهت میگن؟ از جهت تکوینی میگن. اگه نه تشریع که خدا لعنت کنه این یزیدا کجا جمیل است دیگه. حالا این فکر کنیم اگه باز نیاز است بحث کنیم. بله بله دیگه آخر بله بله این دقیقه باریکالله این دقیقه فرمایش آقا رو گرفتم چون دم انگار میشه بگم این که آقا فرمودند میگن دقیق. این بحثی که بعد اشاره کردم اینا میگن ادق، یعنی اگه یه مقدار بیشتر دقت کنین شما تشکیک در ظهور دارین نه تشکیک در وجود. دقت کردین چی شو؟ شما از وقت حالا میگفتید مراتب عالم متفاوت است، حالا میگوید نه من در درجات مختلف هستم. امیرالمومنین در هر چیز الله میبینه اما من حی میبینم، من قدیر میبینم، خرمشهر را خدا آزاد کرد یعنی اسم فتاح من میبینم، من و شما منظورمه، اما حضرت امیرالمومنین اللهی میبینه که فتاح هست، هو الله الرزاق، خیلی حرفه، یکی رزاق میبینه یکی اللهی میبینه که رزاق است. اینا میگن تشکیک در ظهور، این بهتره. ملا صدراق با اینکه خودش معتقد به تشکیک در وجود است، آخر جلد هشتم اسفار میگه نه من نظر عرفا را قبول دارم، یعنی خودش هم تشکیک در ظهور را قبول دارد اما در دستگاه خودش که میخواد فلسفش را ارائه بده تشکیک در وجود را بحث میکنه. ان شاء الله موفق باشید.